معینن مثل مضاربه، مشارکت، مضاربه و
مساوات
و وکالت خاص و وکالت عام. خب این ابزارهای مالی اسلامی که اومدم طراحی کردم در این سه دسته کلی و با این مصادیق هست که حالا یکم جلوتر که بریم توضیحاتی در مورد بعضیشون داده میشه. اما در رابطه با خب اینها ابزارهای مالی اسلامی قرار شد باشن، یه سری اصول و مبانی بر این ابزارهای مالی اسلامی حکم فرمان. خب این اصول و مبانی که بر این بازار حکم فرمان به چه صورته؟ اینجا آقا عرض کردیم خدمتتون که قبل از اینکه بحثمون شروع بشه ای کاشون بحث اوراق متعارف تموم میشد تا ما تو این بحث دستمون بازتر بود، اما همین اوراق قرضه‌ای که تا حالا گفتیم، ببینید اصلا روال اوراق متعارف به چه صورته، یه مقایسه ای که انجام بدیم این اصول و مبانی که بر این ابزارهای مالی اسلام حاکمه تا یه حدی به دستمون میاد. ببینید اونجا کسی که مثلا توی ابزارهای مالی متعارف میخواد یه پروژه، یه طرح بزرگ یا یه مجتمع عظیمی را ایجاد بکنه، به کار بندازه و ازش بهره وری اقتصادی بکنه، این خب برای تامین سرمایه‌اش میاد چیکار میکنه؟ اوراق قرضه منتشر میکنه. خب اوراق قرضه که منتشر کرد یه پول خیلی کلانی دستش میاد و با این پول کلانی که به دستش رسیده میاد و اون طرح عظیم خودش را حالا مثلا افتتاح میکنه و به بهره وری و سوددهی میرسونه. خب این پول هایی را که جذب کرده این ماهیتش چیه؟ وام ربوی. یعنی یه پولی میگیره، در نهایت اون چیزی که برمیگردونه اصل پوله و یه سودی که حالا ما بهش میگیم ربا هست و از نظر شرعی حرامه. و توی فعالیت اقتصادیش هم اگر دقت بکنیم تمام منفعت و بیشتر منفعت توی جیب خودش میره، چون کار اقتصادی که انجام داده به اسم خودش برای خودش انجام داده و سرمایه های دیگه فقط اون را تامین مالی کرده. حالا چه اتفاقی میفته؟ این شخصی که اومد سرمایه خودش را داد هیچ منفعت و اثری از سرمایه خودش غیر از اون بهره ای که از این طرف گرفت چیز دیگه ای نمیبینه. در صورتی که اون چیزی که حالا ما توی این ابزارهای مالی اسلامی داریم طراحی میکنیم و طراحی کردن و از اصول و مبانیشه اینه که شما وقتی که پولی را داری، سرمایه ای را داری، شما مالک این هستی و رشد و نمو و هر چیزی که برای این پول اتفاق میفته شما هم در مسلم هستی. یه نکته جالبی هست که بعضی از حالا اندیشمندان اسلامی بهش اشاره میکنن اینه که اصلا فقه حالا توی تمام جنبه ها و توی جنبه اقتصادی و معاملات به خصوص برای اینه که بیاد این عالم اعتبار رو به عالم واقع نزدیک بکنه و اجازه نده که اینها خیلی از هم فاصله بگیرن. ببینید اینجا این اصلا بابا رابطش با پولش قطع میشه، پولش میره یه فعالیت اقتصادی باشه انجام میشه، خودش هیچ سهمی در این فعالیت اقتصادی نداره، یه بهره فقط میاد اینجا میگیره. اما تو این ابزار اسلامی که طراحی شده و ایجاد شده این شخص میاد پولش رو قرار میده، حالا اشاره میکنیم مالک بخشی از سرمایه هست، سودی هم که میگیره در ازای کار کردیه که پولش توی اونجا انجام بده، پس یه سود واقعی داره دریافت میکنه و چیزی نیست که به عنوان بهره باشه و ربا باشه و اون چیزی که حالا اقتصاد را بخواد از بین ببره. حالا توی ویژگی های دیگه که اونجا عرض میکنیم خدمتتون اونجا اشاره بهش میکنم.
من یه نکته اینجا ببینید، حالا نکته خوب توضیح دادم، یه مشکلی که الان توی این همین نکتهی که میفرماید باید بهش توجه کنیم و خوب بخشیش هایشون توضیح دادن اینه که ما وقتی که صحبت میکنیم از قرض ربوی مثلا چه اتفاقی داره میفته؟ اینه که ما وقتی قرض میدیم قرض رو ما تعریف میکنیم به تملیک دیگه، حالا تملیک به عوضه ما میگیم یا به ذمته میگیم، حالا وقتی که پس ما نیام یا به عهده میگیم هر تعبیری که شما بخواید بکنید، پس ما اینجا تملیک میکنیم. وقتی تملیک کردیم به لحاظ فقهی، به لحاظ حقوقی رابطه میان این مال و این مالک کلن قطع میشه، هیچ ارتباطی وجود نداره. بنابراین این به شخصی که قرض گیرنده هست منتقل میشه. حالا این قرض گیرنده وقتی که این رفت تو ملک قرض گیرنده هر اتفاقی که افتاد دیگه تمام شد. مثلا قرض رو از مقراض و قرض نگاه کنید بریدن دیگه. این بریدن اینجا یعنی بریدن رابطه مالکیت این فرد را اون مالک مفهومش اینه. پس بنابراین حالا اگر این کسی که قرض گرفته الان مثلا اومده از شما یک میلیون تومان قرض گرفت رفت سر خیابون جیبش رو زدن، بعد میان پلو شما به شما میگه که من جیبم زدن، بنابراین شما دیگه چرمه طلب ندید، شما قبول نمیکنید. یا من تو قرض دادم یعنی رابطه حقوقی خودم رو با این مال قرض کردم، این که تو ملک شما بود این اتفاق برش افتاد، پس من اگر این طوره هیچ صحیح پس در رابطه با زیان خسارت همچنین چی رو میگم و این توی روابط حقوقی مسموعه. هر کس به هر جا بگی میگه هم با آقایان واسه رفتی نداره. خب اگر این طرفش رفتی نداره، حالا اگر این آقا اومد با این مال رفت و یک تجارتی را انداخت و حالا 40% 50% سود کرد، حالا این طرف قضیه حق نداره بیا سراغ این و به این داد تو 50% سود کرده بیا به من یه چیزی رو برده. چرا؟ چون رابطه حقوقیش قطع شد. پس نکته ای که توی ربا هست اینه که از نظر این مطلب رابطه حقوقی کاملا قطع شده بین مالک و مال. چه زیان برسد و چه سود برسد ربطی به این نداره. و یکی از نکاتی که شاید قرآن کریم می فرماید که به اصطلاح اینجا منطقش ظلمه همینه دیگه، یعنی اگر این آقا کل مالش هدر بره و بیاد پای این حسابش کنه ظلم به این آقا کرده دیگه. دیگه من چه تقصیر کردم؟ گناه کردم پول به دست داره تو رفتی پول از دست داری. و به عکسش هم که این رفته سود کرده این نمای در ملک ایشون شده، رفت به این آقا نداره. بنابراین رابطه حقوقی کلن قطعه. این بخواد از این بگیره یا این بخواد از این بگیره غیر از اون چیزی که در تملیک به عوض تعیین کرده است این میشه ظلم، یعنی در واقع حقش نیست و داره این حق رو انجام میشه. بنابراین ببینید در وام ربوی یا قرض ربوی چون این رابطه قطع شده این یک ظلم داره. حالا صرف نظر از اینکه تو اقتصاد چه اتفاقی میخواد بیفته، ما نمیخوایم برای این نکته‌ای که من دارم تحقیل کنم که توی اقتصاد آیا زیان داره زیان نداره، اصلا ما کار نداره. توی شرایط زیان داره، توی شرایطی هم سود داره اتفاقا برای اقتصاد. از نظر اقتصادی شما مثلا در نظر بگیرید برخی جاها بودن اساسا همین رواخاران اقتصادی رو رونق دادن، توی بخشای کشاورزی و اینها خیلی از افراد دچار مشکلات جدی هم بودن با همین روا کارشون حل شد. بنابراین اینو حواستون باشه، الزاماً به این معنا نیست که همه جا داره آثار تخریبی اقتصادی داره، ولی از نظر حقوقی، از نظر حق و حقوق اینا ظلمه. چرا؟ چون اصلا در ملک این خارج شده. ولی به قول ایشون وقتی ما راجع ابزارهای مالی مشارکتی داریم صحبت میکنیم این رابطه حقوقی قطع نشد، این هنوز ملک منه، منتها شما آشکار میکنه، این تفاوت داره. بنابراین من حق دارم که از سودش هم بهره ببرم. یه تفاوت مهمی هست، منتها توجه داشته تفاوت اقتصادی نیست، تفاوت حقوقی هست. بفرمایید باشه.
خب پس این کار کرده حقوقیه بحث ابزارهای مالی و اون اصول و مبانی که این ابزارهای مالی اسلامی بر اونها گذاشته شدن و اون چیزی که توی اوراق متعارف نبود دیدیم که اینها داشتن. خب شاید حالا این اصطلاح و کلمه سکوک را شنیده باشید. این سکوک که حالا تاریخش را هم خدمتتون عرض می‌کنیم در واقع همین ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی هستن. خب حالا خود سکوک را یه معناشناسی در موردش انجام بدیم. خود سکوک از نظر لغوی به معنای حواله یا چک هست، حواله یا صفده هست که حالا معربه در واقع کلمه یه همین چک فارسیه که عرب ها بهش میگفتن شک. و اونقدر وسعت معنایی پیدا کرده توی عرب تا که دیگه اومدن کلن به تمام اسناد و اسناد حواله جات مالیشون اومدن اینها گفتن سک. خب اما در رابطه با معنای اصطلاحیش این تعریفش را دوستان خوب دقت داشته باشن که اون تفاوت حقوقی که گفتیم داره اونجا تو این تعریف خیلی خوبشون اینجا ارائه کردن. اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله، خب تا اینجا با همون اوراق قرضه و ویژگی های اوراق قرضه یکی هست، قابل معامله در بازارهای مالی هستن که از اینجا دیگه حالا به قول خودمون فصل ها شروع میشه که بر پایه یکی از قراردادهای، خب ببینید این قراردادهایی که اینجا توی اقسامی که گفتیم این قراردادهاش همش قراردادها را عقود اسلامی هستن که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده هم و دارندگان و اون همون تفاوت حقوقی و نگاه به واقعی که گفتیم فقه اسلام نسبت این مسئله داره و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصله میشه. خب پس اینها یه اوراقی هن با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی که خب اینجا عرض کردیم فصلش از اینجا شروع میشه، بر اساس یکی از این قراردادهای مورد تایید اسلام هستن که اینجا بهش اشاره کردیم که حالا یه ویژگی دیگه هم که داره و ویژگی حقوقیش اینه که دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعی از دارایی ها و منافع حاصله میشن، یعنی حالا به صورت اون صورت نیست که حالا قرض باشه و کلا ارتباط قطع بشه و بخواد بیاد ظلمن حالا مثلا یه چیزی اضافه بر این بده، نه اینجا این ارتباط مالک با مالش حفظ میشه و در اون بحث سود و زیانی که داشتیم اینجا هم برقرار هست. اما یه اشاره هم به تاریخچه سکوک داشته باشیم که اصلا کی به وجود اومدن و کی به این فکر رفتن و استفادهش از کی شروع شده توی بازار. اولا تولد اینها را اگر بخوایم در نظر بگیریم در سال 1997 در 1994 در ایران و اولین اوراقی که پا به عرصه وجود گذاشت اوراقی بود که شهرداری تهران در همین سال 1394 که 1373 میشه اینها را منتشر کرد و وارد عرصه شد. البته حالا یه اشاره هم اینجا می کنم که اون چیزی که حالا شاید توی کتاب هایی که مربوطه به این زمینه هست نوشته شده به شما توی تاریخش نگاه بکنید می بینید که تاریخش را چیزی غیر از این ذکر کردن و اولینش را میگن سال 1997 توی مالزی و البته قبل از اون هم یه اسامی چیزهایی را اشاره کرده ایشون که استفاده میکردن، اما میگه چون که دقیقاً ثبت نشده و غافل بودن از اون چیزی که توی ایران در سال 1994 اتفاق افتاده رو ذکر نکردن. و سال 1997 چرا مالزی وارد این عرصه اوراق بهادار شد و چون که خیلی به صورت گسترده و برنامه‌ریزی شده این کار رو انجام داد، خب این دیگه مونده و چیز شده. اما در صورتی که توی ایران در سال 1994 قانونش نوشته شد و اوراقی در همون سال 1373 توی ایران ارائه شد که اولین اوراق بهاداری بود که توی دنیا خب اما توی دنیا همونطور که گفتیم از سال 1997 توی مالزی این کار شروع شد بعد از ایران و عرض کردیم خب چون حالا گسترده ترش کردن و تنوع بیشتری بهش دادن این بوده و در سال 2002 این واژه سکوک اینجا دیگه شکل گرفت و سر زبون ها افتاد به طوری که توی همین سال 2002 این مجموعه حالا چیزای اسلامی اومدن و به طور کلی 14 نوع اوراق، که البته این 14 نوع الان مهمترین اوراقی هستن که توی بازار هستن، اینها معرفی کردن و بعد دیگه ما اون گسترشی که بعدم پیدا کرد. حالا این 14 تا رو کتاب معرفی کرده و یه اشاره خیلی مختصری کرده، ما فقط اسمش رو خدمت عزیزان عرض میکنیم، مثل اوراق اجاره، اوراق مالکیت دارایی که در آینده ساخته میشن، اوراق سکوک مالکیت منافع دارایی موجود، سکوک مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته میشن، که خب حالا اسمش عجیب غریبه و اینها توضیحاتی داره و حالا کتابم با مثال وارد نشده، اما مثلا همین یه موردش بحث جالبی داره. مثلا یه کسی میخواد هتل بسازه، سرمایه هتل را نداره، میاد چی کار میکنه؟ میاد یه سرمایه از مردم جمع میکنه، این هتل را میسازه و بعد این منافع حاصل از این هتل که اسکان توی این اتاقهای این باشه را واگذار میکنه به همین کسانی که سرمایه داره قضیه هستن و کارهای خیلی بزرگی در این قالب انجام میشه. و سکوک ارائه ختم خدمات، سکوک سلم، سکوک مرابحه، سکوک مشارکت، مضاربه، وکالت که حالا همون نماینده سرمایه گذاریه، سکوک مزارعه، مساقات، حق الامتیاز و سکوک استثناء، که خب این 14 نوع از مهمترین اوراقی بودن که وجود دارن و از همون اول کار هم با همین ها این سکوک مطرح شدن و به وجود اومدن. اما در ایران چه تاریخچه‌ای داره؟ خب عرض کردیم که اولین سکوک اصلا در خود ایران چاپ شد و استفاده شد و بعد از اون بود که دنیا متوجه این قضیه شد و اقبال خیلی خوبی هم بهش انجام شد. در ایران در سال 73 همونطوری که عرض کردیم اولین اوراق را شهرداری تهران در موسوم به طرح نواب و زبراه نواب منتشر کرد و قانون شد. اما چی شد که اصلا به این سمت رفتن؟ ببینید ما توی سال 62 که قانون بانکداری بدون روا تصویب شد، یکی از چیزهایی که ممنوع شد اوراق قرضه، چاپ و انتشار اوراق قرضه بود. خب ماهیت ربوی داشتن و با احکام اسلامی نمی‌خوندن. خب وقتی که این اوراق قرضه ممنوع شد، ما یک خلایی را در اقتصاد خودمون ایجاد کردیم. از یه طرف خب سرمایه دارهایی بودن یا حالا سرمایه کلان یا خردی داشتن که خب می‌خواستن ما این سرمایه‌شون کار بکنه. از یه طرف هم خب کسانی بودن که نیاز به سرمایه داشتن، حالا بگیم تولیدی‌ها یا بنگاه‌هایی بودن که نیاز به سرمایه داشتن. خب اینجا وقتی که اوراق قرضه از دستشون، از اوراق قرضه کوتاه شد و سرمایه های مردم نمیتونست اینطوری وارد عرصه اقتصاد بشه، گفتن که خب بیایم یه چیزی را طراحی بکنیم که جبران این خلأ را بکنه و از همونجا بحث سکوک و اوراقی که عرض کردیم، اوراق شهرداری تهران در سال 62 تا 73 که منتشر شد 11 سال حدوداً این فاصله تو کشید، اما قبل از سال 73 قانونش رو نوشتن و این اوراق برای اولین بار منتشر شد و استفاده شد.
چه بالی اسمش
چی؟
چه بالی؟
همین بزرگ راه طرح نواب.
اسم
اوراق
مشارکت.
که خب این اولین بار توی ایران بود و منتشر شد. بعد از اون و از الان توی از سال 73 تا سال 88 بالغ بر 31,000 میلیارد ریال اوراق توی ایران منتشر شد. یعنی توی فاصله 15 سال 31,000 میلیارد ریال اوراق منتشر شد و استفاده شد، که عرض کردم این اقبالی که این حالا توی ایران فقط، حالا وارد دنیا که بشیم میبینیم اصلا نه تنها کشورهای اسلامی که کشورهای غربی هم به این قضیه به خاطر اون جذب سرمایه‌ای که بود تمایل پیدا کردن. اما عرض کردیم در سال 1997 که مالزی وارد این عرصه شد توی دنیا، کم کم دنیای اسلام هم به این سمت برای طراحی اینها وارد کار شدن و البته خود مالزی هم در سال 2000 اولین اوراق خودش را منتشر کرد. بعد از اون بحرین در سال 2001 وارد این بازار شد. در سال 2003 این بانک توسعه اسلامی اومد و وارد این عرصه شد و خب خیلی ورود این بانک توسعه اسلامی توی این قضیه رو گسترش داد و باعث گسترش شد به طوری که در همون سال 2003 کشور قطر اولین سکوکی حالا از نظر ارزشی بیشترین ارزش را داشت به ارزش 700 میلیون دلار را اومد و منتشر کرد. و بعد از اون کم کم عرض کردیم کشورهای دیگه ای از غربی ها وارد این قضیه شد. اولین کشوری که وارد این قضیه شد مؤسسه آلمانی ساکسونی بود که در سال 2004 وارد این قضیه شد و 100 میلیون دلار اوراق منتشر کرد و استفاده کرد. خب حالا ممکنه بگی که چرا غربی ها به این سمت اومدن و گرایش پیدا کردن؟ خب بازار سرمایه اسلامی یه بازار خیلی بزرگی بود که خب اون هم اقتصادشون رونق داشت و خیلی به این سرمایه ها نیاز داشتن و خب هر جایی که سرمایه باشه اون هم براشون فرق نمیکنه که از چه طریقی استفاده بکنن. اومدن و وارد این قضیه شدن، از جمله کشورهای مثل آمریکا، ژاپن، آلمان و کشورهای دیگه‌ای که وارد شدن و سبوک اسلامی، یعنی تبل سبوک اسلامی به این معنی که تبل قراردادهای اسلامی منتشر کردن و وارد عمل شدن. یه نمونه خیلی جالبی که توی همون سالها اتفاق افتاد، کشور امارات 3.5 میلیارد دلار برای گسترش فاز دوم فرودگاه دبی اومد و از همین سبوک استفاده کرد و بهره گرفت. و حالا گسترش عرض کردیم با یه سرعت خیلی زیادی گسترش پیدا کرد، به طوری که از سال 2003 که مجموع سکوکی که در کل دنیا منتشر شده بود کمتر از 8 میلیارد دلار بود، رسید به جایی که در سال 2007 بیش از 50 میلیارد دلار سکوک منتشر شد و استفاده سکوک اسلامی. خب اما از لحاظ آماری هم بیشترین استفاده که سکوک دارن اول سکوک اجاره است، بعد مشارکت و انواع دیگه، مضاربه، سلم و استثناء، اینها بیشترین استفاده و مورد مصرف را توی دنیا دارن. خب اما کارکردهای سکوک چیه؟ اون ویژگی هایی که سکوک داره و دیدیم چه اقبالی اولا توی ایران بهش شد و توی دنیا هم که این رشد این چنینی رو در موردش دیدیم، علتش چی بود که این همه اقبال بهش انجام شد؟ 5 تا دلیل داره و کارکردهای اصلی این سکوک هستن که جذابیت داشت برای سرمایه‌گذاران. دلیل اولش این تأمین سرمایه طرح‌های بزرگه. بعضی از طرح‌ها هستن که برای انجامش سرمایه‌های خیلی کلانی نیازه، به طوری که از عهده یه شخص به تنهایی خارجه، یا حتی بخش خصوصی، اون حالا کله‌گنده‌های بخش خصوصی هم نمیتونن، حتی طرح‌هایی هست که یه دولت براش کمرشکن خودش بخواد انجام بده. خب دولت درآمدی که داره، مخارج زیادی هم در قبالش داره، خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده. یکی از راه‌های تأمین سرمایه‌اش همین انتشار سکوک و اوراق بهاداره که میاد و اوراقی که مورد نیاز خودش تأمین میکنه. ویژگی دوم و کارکرد دوم سکوک، بحث کارکرد سکوک رو داره خدمت عزیز عرض میکنه. ویژگی دوم سکوک نقد شوندگی بالاست. خب کسانی که سرمایه خودشون رو میخوان به کار بندازن، خیلی وقت ها میگن خب نیاز فوری به سرمایه‌مون پیدا میکنیم، میخوایم سرمایه‌مون همیشه در دسترس باشه. خب یکی از راه‌هاش اینه که برن توی بانک سپرده بذارن و اگر سود خوب هم بخوان، باید خب سپرده‌های بلند مدت استفاده کنن. خب اینجا سرمایه‌شون مسدود میشه، هر موقع بخوان امکان دسترسی بهش ندارن. اما طبق این سود که اینجا ما داریم و اوراق بهادار داریم، هر موقع که اراده بکنن میتونن توی بازارهای ثانویه سود که خودشون رو بفروشن و به پول نقد برسن. ویژگی سومش اینه که مدیریت نقدینگی مؤسسات مالی و بانک ها را به همراه داره. به این معنی که خب یه مؤسسه مالی هست، یه موقع نقدینگیش خیلی زیاد میشه، میاد چی کار میکنه این نقدینگیش را؟ این نقدینگیش را میاد تبدیل به اوراق میکنه، اوراق بهادار میگیره و خب با هم سود به جیبش میاد و هم از نقدینگی خودش کم میکنه. و از اون طرف بعضی وقت‌ها نقدینگیش کم میشه، وقتی که نقدینگیش کم شد میاد همین اوراق رو میفروشه و از پولی که تزریق میکنه به منابع خودش، نقدینگی خودش رو دوباره بالا میبره. مورد چهارمش مدیریت ریسک و اون نوع اطمینانی که توی مباحث اقتصادی هست. خب کسانی که وارد بحث سکوک و این بازارهای اوراق بهادار میشن، اولا این بازار تنوع مختلفی داره. شما الان توی عقودش که دیدیم و خوندم براتون 14 نوع عقد اسم بردیم براتون. توی این 14 نوع، حالا این یه بخشش بود که الان با این پیشرفتی هم که داره انجام میشه توی مباحث اقتصادی، اینها هر زمانی یه عقد جدیدی طراحی میکنن و استفاده میکنن. اولا تنوع این عقدها باعث میشه که خب بتونه اون چیکاره که ریسک مناسبه حالا با مد نظر خودش داره انتخاب بکنه. و دوما یه اصلی داریم که همیشه میگم همه تخم مرغ‌ها رو توی سبد قرار ندیم. این میتونه بیاد تنوع از روی این تنوعی که هست به صورت ترکیبی سبد‌ها رو انتخاب بکنه و این بحث سکوک رو انتخاب بکنه و ریسک خودش رو کمتر بکنه و پایین بیاره. مورد پنجمش که یکی از دغدغه‌های اسلام هم هست، توزیع عادلانه ثروته. خب شما به اون اوراق متعارف که میومدین نگاه میکردین، یه شخص میومد سرمایه دیگران رو جذب میکرد، یه طرح بزرگی اقتصادی رو راه مینداخت و یه بهره به اونها میداد و تموم شد دیگه رفت. اینجا تمام سود به یک شخص میرسید. اما توی این سکوک که خدمتتون عرض میکنیم، این میاد با یه عقد اسلامی که عرض کردیم اون رابطه حقوقی قطع نمیشه بین طرف و مالش، این رابطه میمونه، به صورت مشاع شریک میشه با اون شخص و این طور نیست که همش رو یه نفر به تنهایی مالک بشه و استفاده بکنه. تمام اینهایی که سرمایه آوردن به نسبت سرمایه‌ای که آوردن از مال خودشون بهره میبرن. بنابراین این باعث میشه که ثروت یک جا و دست یه دن باشته نشه و حتی همون کسانی که سرمایه کمی هم دارن بتونن توی اون طرح سهیم باشن و از سودش به نسبتی که سهیم هستن بهره ببرن. خب یه نکته خدمت عزیزان عرض بکنیم و وارد معرفی موضوع بشیم، اونم اینه که ببینیم بازار سرمایه بحث بازار رقابت. خب ما گفتیم یه عقود متعارفی بود، یه بازار مالی متعارفی بود که خب یه پولی رو میگرفت در قالب اوراق قرضه یا حالا هر چیز دیگه‌ای و یه سود ثابتی میومد و به مشتریاش میداد. خب بعضی این ویژگی‌هایی بود توی این اوراق متعارف که خب باعث میشد جذب سرمایه توش خوب باشه. اگر این سکوکی که قرار بود طراحی بشن این ویژگی‌ها رو نداشته باشن، نمیتونستن خوب با اینها مقابله بکنن و جذب سرمایه خوب انجام بدن. خب یه سری از این ویژگی‌ها رو عرض می‌کنیم. بعضی ویژگی‌ها ویژگی‌های منفی‌اند که طبق احکام ما و فرهنگ اسلامی ما نباید داشته باشیم. بعضی ویژگی‌ها بودن که ویژگی‌های مثبتی از جهت رقابتی البته عرض می‌کنم. اونها بود که اونها رو ما باید حفظ می‌کردیم و توی این عقود نگه می‌داشتیم. خب حالا اینا چی ها؟ ویژگی‌های بعضی از ویژگی‌های اوراق متعارف. اولین ویژگی که حالا استاد زحمت کشیدن و توضیحش رو دادن همین بود که اینها بیانگر مالکیت فرد بر سرمایه خودش نبودن. پس بیانگر مالکیت دارندگانش در اون طرح‌های حالا پروژه‌های اقتصادی که بود بیانگر این مالکیت نبودن و عرض کردیم اون پول رو میگرفت دیگه در اختیار خودش بود، هر طرحی هر چیزی داشت میداد و یه بهره‌ای فقط میومد در مقابلش به اون کسی که صاحب این اوراق قرضه بود میداد. مورد دومش اینه که اون سود معینی که به عنوان این حالا بهره اونجا بهش میگفتیم میخواست بده، میومد حالا به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه بعد از اتمام کار، پس بعد از مدت معین و سود معین. این خیلی مهمه. حالا انشالله توی سکوک خدمتتون عرض میکنیم این که سود معین و ثابتی باشه و به صورت منظم و دقیق پرداخت بشه، این یه چیزیه که خیلی ها دنبالش هستن توی بحث جذب سرمایه و این هم باید مد نظر و نگاه ما باشه. و ویژگی سومش که خیلی مهم بود بحث تضمین سرمایه، اصل سرمایه و سود بود. یعنی اون شخصی که میومد اینجا و این کار رو انجام میداد، یه پول کلانی جمع میکرد، تنبیش که را میفتاد، اصل پول اینها رو برمیگردون و اون سودی که باهاشون از همون اول حالا برسه نرخ تورم یا هر چیزی که گفته یه مقدار بیشتر گذاشته بود اون رو بهش برمیگردون. ما بقیه پول چی میشد؟ ما بقیش همش دیگه اون ارزش افزوده و اینها همش دیگه مال همون کسی بود که این طرح رو انجام داده بود و حالا ناشر اوراق، حالا بهش میگن تو اوراق ارزه، همش مال اون میشه. خب حالا ما توی طراحی که اینجا قراره برای این انجام بدیم، برای اوراق بازارهای اسلام و سقوط انجام بدیم، باید کاری بکنیم که این نقاط منفی از نظر دید شرع ما را نداشته باشه و اون نقاط مثبتی که برای جذب هست را به نحوی طراحی بکنیم که با اصول دینی ما هم مخالفت و ناسازگاری نداشته باشه. خب اولا این عقودی که طراحی کردن در سکوک اسلامی، پس این ها میشه دیگه ویژگی های سکوک اسلامی. اولا مالکیت دارندگان این اوراق اینجا محترم شنورده شده. و حالا طبق اوراقی که حالا توضیح میدیم، مشارکت، اینها، همه اینها سرمایه رو که میارن به نسبتی که از سرمایه میارن توی اون فعالیتی که انجام میشه در سودش رو اینها شریکن. حتی بعضی از حالا اینها هست که یه عین خارجی تهیه میشه، حتی عین فیزیکی، در عین فیزیکی هم اینها مشارکت دارن و استفاده میکنن. پس این طور نیست که همیشه این علقه طرف با مالش قطع بشه و هیچ تأثیری از مالش رو نمینه. نه، این علقه طرف با مالش حفظ شده و اون چیزم درش هست. حالا ممکنه کسی بیاد بگه آیا خب اینجا مشکلی ایجاد نمیشه، مثلا یه طرحی یا یه کالایی خریده میشه و بعد بخوان مثلا بیان بگن آقا شما تو این مالکی یه مالکیتی ایجاد، یه مالکیت متزلزل، حالا راحت بگیم یه مالکیت متزلزلی ایجاد بشه، بگن شما مالکی، بعد یه سال دو سال که تحتم شو بگن نه دیگه آقا شرمنده شما مالک نیستی. این به چه صورته؟ بگیم بله ما اصولی توی فقهمون داریم، یکیش همون المؤمنون عند شروطه که هر شرطی که خلاف شرع و مقتضای عقد نباشه شما میتونین توی اونجا بگذارین و اون شخصا پایبنده بهش و باید عمل بکنه بهش. طبقه حالا از همین میومدن و این بحث مالکیت رو درست میکنن. دومین مطلب کیفیت توزیع سوده. خب کسی که پولی داره میخواد سرمایه گذاری بکنه، عرض کردیم این دو تا فاکتور خیلی براش مهمه. اولا سودش معین و ثابت باشه و خب هرچه بیشتر باشه که بهتر و بسته بریز قضیه اون طرف. و دومی مطلب اینه که سر وقت و فرصت وقت معین بهش پرداخت بشه. خب این هم باید میومد و توی این اوراق اسلامی، اوراق سکوک در نظر گرفته میشد. خب این را به چه صورت در نظر گرفتن؟ ببینید حالا ما کل این عقدها را به سه نوع کلی تقسیم میکنیم و در مورد هر کدومش به صورت جداگانه مطرح میکنیم. اولا بعضی از اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین هست. خب که حالا مثالش را خدمت عزیزان عرض میکنیم. خب توی این ها میومدن چی؟ مثل اوراق استثناء و مرابعه. یه نمونهش همین اوراق استثناء به چه صورته؟ مثلا دولت نیاز داره که چیزی ساخته بشه، مثلا یه بزرگ راه شما فرض بکنیم، میاد این قالب این قرارداد با یک پیمانکاری میبنده که براش یک بزرگ راه بسازه و در قبال ساختن این بزرگ راه میاد بهش اوراق، حالا مثلا همین استثناء میده به این صورت که مثلا برای یک سال دیگه این اوراق را به یه مبلغ اسمی بهش میده، با اون سود و اینهایی که قرار اون در نظر بگیره مشخص میکنه و بهش میده. مثلا 100 میلیون تومان شما فرض بکنیم بهش میده، مثلا این ساخته این بزرگ را 100 میلیون تومان باشه. خب این وقتی که این بزرگ راه را سا از همون اول پروژه بهش میده که این را استفاده بکنه و اون منابع مالش تامین کنه. خب حالا این کسی که این اوراق را، این پیمانکاری که این اوراق را گرفته، هر موقع که نیاز به پول داشت میتونه بیاد اینها را توی بازار ثانوی با همون بحث تنزیلی که داشتیم بسته به اون مدت زمانی که گذشته نقد بکنه و استفاده بکنه. خب حالا تا اینجاش مشکلی پیش نمیاد، یعنی این اوراقی که اینجا پیش میاد، یه مشکلی فقط اینجا مطرح میشه، اونی که میخواد توی بازار ثانویه بیاد این را خرید و فروش بکنه. این حالا همون مشکلیه که ما اینجا داریم، بحث خرید و فروش دینه. چون این برگه های اوراقی که دولت میاد به این پیمانکار میده این به صورت دین، یعنی دینیه که دولت به این شخص داره، به این پیمانکار، به این شخصیت حقوقی داره. این خب یه دینیه. وقتی به خودش میده ماشین، حالا خود همین میخواد بیاد توی بازار ثانویه بفروشه، بحث خرید و فروش دین میشه. که خب خرید و فروش دین را بیشتر مراجع به شخص ثالث میفرمان اشکالی نداره، فقط همون بحث نظر حضرت امام بود که اون زمان مطرح شد و که حالا استادم اون روز فرمودن که علتش چی بود، بخاطر اون معاملات سودی که توی بازار تهران ظاهرا چیز میشد، نظر حضرت امام بر ممنوعیت اون قرار گرفت. این فقط اینجا دچار این مشکل هست، اگر نه مشکل دیگه ای طبق نظر مشهور نداره و اون خرید و فروش هایی که انجام میشه به عنوان خرید و فروش دین انجام میشه. اوراق دومی که داریم، اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی های فیزیکی هست. خب توی این به این صورته، مثلا یک نمونهش اوراق اجاره هست که یک مرتبه، حالا دو مرتبه همین اتفاق افتاده. هواپیمایی ماهان نیاز به هواپیما داشت، خودش نمیتونست تامین بکنه، اومد اوراق، حالا از طریق ناشری اومد و او شرکت مؤسسه ای اومد و اوراقی رو منتشر کرد. این اوراق رو فروخت، از طریق پولی که از این حاصل میشد چی شد؟ یه هواپیما خرید و حالا این مؤسسه ای که واسطه بود این وسط، این رو به وکالت از این کسانی که این رو خریده بودن اجاره داد به هواپیمایی ماهان، اجاره به شرط تملیک. و خب اینجا دیگه اون پولی که در قبال این اوراق میگرفتن پول چی بود؟ پول منفعت این هواپیما بود دیگه، اجاره، خودشون مالک بودن، همون بحث مالکیت که گفتیم حفظ میشه و میومدن اجارش رو حالا توی اون زمان مشخصی که بود میگرفتن. منتها اینجا عرض کردیم بحث سود، اون دو تا فاکتور مهمه، زمان معین و سود ثابت. اما اینجا سود ثابت رو نمیشه برای این انتظار داشت. چرا؟ چون دو تا قضیه اینجا هست که ما نمیشه ما سود ثابت را براش لحاظ بکنیم. یکی بحث هزینه های نگهداری و نمیدونم استهلاک و اینجور چیزها هست که خب این بر عهده کیه؟ عهده مالکه دیگه. شما همین الان هم دقت داشته باشین، خب بعضی این کار را انجام میدن، مثلا یه ماشینی میگیرن میدن کسی باش کار بکنه، اون کسی که کار میکنه حالا به عنوان مستاجر میشه دیگه، این میاد چی کار میکنه؟ هزینه استفاده میکنه و اینها، اما هزینه ها به عهده مالکه. خب اینجا این هزینه هایی که به عهده مالک میخواد بیفته که همین کسانی هستن که صاحب اوراقن، باعث میشه که از مقدار سود کم بشه. خب اینا اومدن چطور جبرانش کردن؟ اومدن در ضمن شرط ضمن عقد گذاشتنش به عهده همون شرکت هواپیمایی و گفتن که شما باید خودت این هزینه ها رو به عهده بگیری و به عهده مالک. مشکل دوم اون حوادث غیر مترقبه. خب یه هوا معمول که بود دوشاره سوختگی سوانه نمیدونم مثل آتش گرفتگی بشه یا حتی غرق بشه یا مثلا سقوط بکنه و اینها، اینا رو به چه صورت جبران میکردن؟ این رو هم اومدن خب خدا خیر بده بیمه ها رو دیگه اومدن به خلاصه بیمه کردن و با اون بیمه این قابلیت ریس رو آوردن کردن. پس این کار را که اومدن این هزینه ها را جبران کردن و یه جوری این را به سود ثابت رسوندن، این را بهش میگن مدیریت ریسک. خب با این تقریبا به یه سود ثابت ماهانه‌ای میرسن و حالا ماهانه‌ای حالا فصلی هر طوری که توضیح میکنن باعث میشن این هزینه ها کم بشه و یه سود ثابتی ایجاد بکنن. بنابراین این مشکل توزیع سودش هم حل میشه، یعنی اون ویژگی که تو اوراق قرضه بود سود ثابت بود تا یه درصد خیلی بالایی این جبران میشد و حل میشد. اما درصد، اما مشکل اوراق سومی که خدمتتون باید عرض بکنیم، چون عرض کردیم سه دست اوراق شدن و سه نوع اوراق شدن در رابطه با کیفیت توزیع سودش، اونم اوراق مشارکت، اوراق مبتنی بر مشارکت در طرح اقتصاد، که خب این خیلی حالا رایجه و خیلی دیدیم. مثلا وزارت نیرو میخواد یه سدی افتتاح بکنه، میاد یه شرکتی تأسیس میکنه، یه مؤسسه تأسیس میکنه و این شرکت یه سری اوراقی را تو منتشر میکنه و توزیع میکنه و میفروشه، خب یه سرمایه ای جمع میشه. خب این سرمایه همینطور که باش کار میشه و حالا سد ساخته میشه همینطور ارزش افزوده پیدا میکنه تا جایی که دیگه سد کامل ساخته میشه و به بهره برداری میرسه. وقتی که سد ساخته شد و به بهره برداری رسید، یه کارشناس میاد این سد را قیمت گذاری میکنه، به همین قیمت به وزارت نیرو فروخته میشه و اون پولی که وزارت نیرو میاد و از اون درآمدهای حاصل از این سدی که براش به دست اومد درآمدزایی داده دیگه، این پول رو میان حالا بین این صاحبان اورا توزیع میکنن. که حالا بحث توزیعش هم مثلا این چیزی که اتفاق میافتاد توی این چیزایی که ماشی مثلا به صورت 3 ماه یک بار میمدن و پرداخت میکردن سودش رو. خب این هم سودش به این نفران. این هم باز دوباره یه سری مشکلاتی هست که عرض کردیم عامل متغیر برای سودش میشه که اون رو هم با مثل بیمه و اینها جبران میکردن و چون اینجا حالا یه سدی ساخته میشد و بالاخره حتما سوددهی داشت اون مشکلاتش هم حل میشد. فقط اینجا یه چیزی سود اینها به قولی انتظاری هست، یعنی باید صبر بکنن کار تموم بشه بعد کارشناس قیمت بذاره باشه. پس این سود را که زودتر از موعد پرداخت میکنه، مثلا یه تر مثلا اوراقی هم که منتشر میشد به صورت 4 ساله بود معمولا، خب چطور 4 ساله رو سودش را به صورت هر 3 ماه یه بار میومدن میدادن؟ گفتن این سودی که به اینها پرداخت میشه به عنوان قرض به اینها میدادن یا حالا تحت هر چیز دیگه ای که بعد که حالا این خود اینها به طلب کار میشدن، یعنی این شرکتی که این سود را پرداخت میکرد خود اینها طلب کار میشدن بعد که سود را محاسبه میکردن این را به صورت تهاتر دیگه میگفتن این به جای اون بدهی و حل میشد و مشکلش حل میشد. خب این بحثی که اینجا در رابطه با کیفیت سودش داشت. اما یه موردی که حالا پاکش هم کردیم در مورد ویژگی های اوراق متعارف داشتیم این بود که تضمین اصل سرمایه و سود میشد. خب این ویژگی خیلی مهمی بود که باعث اقبال خیلی زیادی به اون میشد و همه خب به سمتش میرفتن، در صورتی که حالا ما توی این عقودی که خدمتتون عرض کردیم تقریبا توی تمامش توی چی میگن اصل تضمین اصل سرمایه طبق مقتضای خود عقد نیست، چه توی حالا مراوحش باشه چه توی نمیدونم مشارکتش باشه مضاربش باشه، حتی در سود و زیان شریکن و این نیست که حالا اصل سرمایه تازه تضمین میشه هیچی سودش هم قطعی باشه، هیچ کدوم از اینها این ویژگی را نداشتن. حالا یه بحثی مطرح میشه که حالا ما در یه بازار رقابتی عرض کردیم با اونها میخواستن اینها را طراحی بکنن، اونجا باید چطور جبران میشه؟ ببینید این تضمین اصل سرمایه اقلا که سرمایه تعالی سود بهش نمیدن هیچی اقلا اصل سرمایه‌شو نسوزونن، این چطور باید حل بشه؟ در صورتی که ما اصول مسلمی توی فقهمون داریم مثل این که من له القرم و علیه له القرم من کسی که سود میبره و حالا غنیمت میبره اون زیان هم اگر زیانی هم مطرح میشه باید بهش برسه. خب ما یه همچین اصل مسلمه فقهی داریم و خب عرض کردیم توی مقتضای هیچ کدوم از این عقود ما هم تضمین اصل سرمایه نبود. خب در مورد اینها باید چی کار بکنیم؟ باز همین تقسیم بندی که اینجا انجام دادیم میایم سر وقتش و اینجا دوباره روی همین توضیح میدیم خدمت عزیزان. یه دسته از اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین بود مثل استثناء و مرابحه. ببینید یه نمونه خدمتتون عرض میکنیم توی اوراق مرابحه. تو اوراق مرابحه چه اتفاقی میفته؟ یه ارگانی حالا یه سازمانی مثلا ارتش شما فرض بکنید یه مقدار لباس نظامی نیاز داره، میاد اعلام میکنه که من اینقدر لباس نظامی نیاز دارم، یه حالا مؤسسه ای میاد این وسط یه اوراق منتشر میکنه تا اینا براش تهیه بکنه. خب توی اینجا چه اتفاقی میفته؟ این میره به مبلغ نقد مثلا اون کالا را میخره و به صورت چی میفروشه؟ به این نسی. خب طبق اینی هم که یاد گرفته میگه دل عجل قسطون به نسمه، اینجا توی مبلغ این مبلغی که میخواد برای این فروش بی نسیش مشخص بکنه میاد مبلغ را به این صورت تعیین میکنه که اصل سرمایه به اضافه سود. خب این دیگه میشه چی؟ میشه مبلغ این کالایی که این به این شخص فروخته و خب حالا هم اصل سرمایهش تضمین میشه اون شخصی که این اوراق رو خریده و همون سودی که باید بگیره میگیره و مشکلش حل میشه. خب پس این را توی اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین به این صورت میاند و اون تضمین اصل سرمایه را درست میکنند. اما توی اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین یا استثناء این را به چه صورت بر درست بکنید؟ خب اینجا کار تازه مشکل ترم میشه. چرا؟ چون اون مشکلاتی که قبلا عرض کردیم، یکی ارزم به حضورتون هزینه هایی که این داشت، مثل هزینه های نگهداری و نمیدونم اینجور مسائل. دو، اون حوادث غیر مترقبه ای که براش قرار بود پیش بیاد. حالا همونطور که توی سود اون بحث رو داشتیم، تو اصلش هم همین ها هست، بالاخره هزینه نگهداری داره. و مطلب بعدیش این بحث حالا استهلاکشه و اینکه اصلا ممکنه کلن قیمتش از بین بره، حالا قیمت، حالا ارزش مالیش از بین بره و از بین رفتنه ارزش مالیش. خب اینا با این سه تا مشکل اینجا توی تضمین اصل سرمایه باش مواجهن. خب اینها رو بعد چطور جبران بکنن؟ مثلا همون هواپیمایی که خدمتتون عرض کردم در نظر بگیریم. خب این هزینه هاش رو که گفتیم اونجا چطور جبران میکردن؟ با شرط ضمن عقد میومدن و جبران میکردن، میگفتن آقا این هواپیما که به شما میدیم نه سوختش با ماست، نه نگهداریش با ماست، هیچیش با ما نیست، ما فقط اجارمون رو سر ماهیه میگیریم و میدیم. دوم، این حوادث غیر مترقبه هم گفتیم که با اون بیمه و اینها میاد و اونها را پوشش میده. در مورد این خطر کاهش دارایی یا حتی از بین رفتن این قیمت داره. خب این حتی تو خطر کاهش دارایی ممکنه بیان مثلا بگن که خب به اندازه اون افت قیمتی که هر سال پیدا میکنه میان مبلغ اجاره رو بیشتر میکنن و حالا رو مبلغ اجاره بها میکشن. اما توی بعضی از کالاها ما داریم که مثلا یه مدت یه تعداد سالی که ازش گذشته دیگه این کالا به درد نمیخوره، حالا یه تکنولوژی جدیدی میاد دیگه بدن. مثلا همین کامپیوترهایی که قدیمن بود، ببینید الان یه کسی از اینها بخره حالا اور مثلا اون چیزی که اجارهشون بده، این دیگه بعد چند سال تکنولوژیش اصلا از بین میره و به درد نمیخوره. اینها را گفتن میایم چطور جبران میکنیم. اینها را هم روش جبرانش را اومدن و به دو صورت گفتن میشه جبران کرد. اولا قرار داده به این صورت قرار داده اجاره به شرط تملیک، یعنی گفتن که ما اجاره به شرط تملیک میبندیم به این صورت که مبلغ اجاره بها را یه مقدار بیشتر از اون مقدار متعارفش میگیریم که اون هزینه این اصل سرمایه چی بشه توی این مبلغ اضافه توی این چند سالی که قبل استفاده بشه جبران بشه. پس این را مثلا با اجاره به شرط تملیک حلش کردن به این صورت که مثلا یه مبلغی اضافه گرفتن، گفتن بعد از مثلا 5 سال، مثلا توی مثال همون هواپیمایی که گفتیم، توی این 5 سال اون مبلغی که محاسبه کردن، گفتن قیمت اصل هواپیما اون مبلغی که گذاشتن در میاد و جبران میشه. خب این را اجاره دادن به اون مبلغ به شرط اینکه بعد از اینکه این مدت تموم شد این را تملیک کنن به اون، که حالا تملیکش هم یا همونجا به مبلغ ثابتی اتفاق میفته، یه مبلغ پول دیگه هم میگیرن و تملیکش میکنن، یا نه میان و همونجور به صورت مجانی تملیک میکنن. اینم اینطور نیست، چون حالا تو ذهن بعضی از دوستان این هست که اجاره به شرط تملیک، یعنی مدت اجاره که تموم شد خودش تا خود به خود میاد چی میشه؟ قهرن میاد تملیک میشه. نه، مدت اجاره که تموم شد تازه اون مؤسسه ناشر بعد چیکار کنه؟ بیاد و تملیکش رو انجام بده به صورت جداگانه و خود اجاره سبب تملیک نیست، عقد جداگانه میخواد. و چی؟ بله دیگه 5 سال مدت، نه دیگه زمان نه از کردیم، چون زمان هزینه استهلاک
اجاره از سرمایه جمعی از خودش چی؟
از کردیم اون سودش همون مبلغ اجاره داشت، اون مبلغ مازادی که روی اجاره اضافه از بادن اصل پول رو برمیگردیم چون 5 سال. و دوم هم قرار داده اختیار فروش که تقریبا شبیه همونه، اما مثلا اونجایی که اجارش به صورت عادیه میان میگن که آقا ما این را قرارداد وقتی که خواستیم بفروشیم اختیار این شرط می شرطا را خودش قرار میده که این اختیار را داشته باشم این را به شما در ازای مبلغ ثابتی که از شما میگیرم این را بیام چیکار بکنم به خود همون شرکت هواپیمایی بفروشه تا اون اصل سرمایه جبران بشه. خب این پس این هم به این صورت اصل سرمایه را میتونن تضمین بکنن و برگردونن. اما در مورد اون اوراق مشارکت در طرح اقتصادی، اینها تضمین اصل سرمایه‌شون به چه صورتیه؟ اینها هم تضمین اصل سرمایه‌شون به این صورت که حالا یه بحثی داریم این رو مقدمتا خدمتتون عرض می‌کنم، چون حالا بحثش هم داشتیم خیلی دیگه خوش معطل نمی‌شیم. توی یه بحث مضاربه مثلا یا مشارکت، چون ارداش از همین قسم دیگه، مثل مضاربه و مشارکت و مساوات و این کام، توی مضاربه و مشارکت آیا کسی میتونه بیاد این رو شرط قرار بده، بگی که آقا شما که عامل هستی باید هزینه های من رو جبران کنی، اگر ضرر دادیم و سرمایه از بین رفت جبران بکنیم؟ این بحثش رو داشتیم دوستان با یکی از اساس بزرگان، کسی یادش هست کجا بسپرم بودم؟ خلاف مقتضی
هم خب
خلاف مقتضی عقل بود، اما گفتیم یه جوری میشه این رو شرط کرد. به چه صورتی؟
شرط
فعل، به عنوان شرط فعل اگر قرار میدادیم مانه، شرط نتیجه گفتیم مشکل داره نمیشه، اما به عنوان شرط فعل. شرط فعل یعنی چه؟ نه اینکه جزء مقتضای این عقد و جزء این قرارداد باشه. شخص میاد میگه آقای عامل من با شما مضاربه میکنم، عامل میگه یه شرطم دارم اینه، عامل هم میاد شرط رو به این عنوان قبول میکنه و به این عنوان در میشه که من از دارایی خودم اگر زیانی به شما رسید خودم از دارایی خودم میام جبران میکنم. بنابراین چون از دارایی خودش متضمن این میشه هیچ اشکالی نداره و جبران خلاف عقد و خلاف شرع نیست. این مال عقد مضاربه و مشارکت بود. اما توی عقد مضارعه و مساوات چی؟ خب توی عقد مضارعه و مساوات هم ما دوباره میگیم که عامل امینه و اگر حرفش پذیرفته است توی اون بحثه که منجر به زیان میشه و اینها، توی اینها چی؟ اینجا هم توی بحث مضارعه و مساوات، چون حالا بعضی چیزهایی معمولاً مضارعه و مساوات انجام میشه که قابل بیمه کردن هستن، میاد چی کار میکنه؟ این را حالا اون شرکت ناشر و اوراق میاد و با هزینه خودش این را بیمه میکنه و اصل سرمایه هم به این صورت تضمین میشه که برگرده. اما یه نکته آخری که حالا اینجا با نکته چهارم باید توی اصل تضمین اصل سرمایه که برای هر سه نوع، یعنی این سه نوع اوراقی که گفتیم قابل انجام باشه، اینه که آیا یک شخص ثالثی میتونه بیاد تضمین اصل سرمایه، تضمین اصل سرمایه در این توسط شخص ثالث در تمامی این، آیا همچین امکانی هست؟ یه شخصی که ربطی اصلا به معامله این دو طرف نداره این بیاد و تضمین بکنه اصل سرمایه رو که برگردونه، مثل چی؟ مثلا خود همین شخصی که ناشر و اوراق هست به عنوان وکیل از دو طرف در واقع میاد دو طرف رو فقط به هم میرسونه توی این بحث معامله‌ای که انجام میشه. این میتونه مثلا ناشر و اوراق بیاد بگه آقا من اصل سرمایه رو چیکار میکنم؟ تضمین میکنم. اشکالی داره؟ میفرمان که نه اشکال نداره، فقط یه جهت اشکالی میکنن، میگن این از ببخشید این وکالتش از طرف فقط فروش اون خریدار هاست، وکالتش فقط از طرف خریدار هاست، میاد میگه این اشکالو کردم، میگن بابا این چون وکیل خریدار هاست خودش وکیل حساب میشه، خودش خریدار حساب میشه و نمیتونه شخص ثالث حساب نمیشه، میگن نه این وکالت رو انجام بده اینجا. حالا برفرض که این اشکال رو هم قبول بکنیم، آ شخص ثالثی غیر از اینم میتونه این کار رو انجام بده؟ بله، یکی از این اشخاص ثالث مثل دولت، دولت با اون انگیزه‌ای که داره بعد رونق گرفتن اقتصاد، خب چون اینها واسه تولید و واسه رونق گرفتن اقتصاد میاد برای کار تشویقی این کار رو انجام میده، کما اینکه تو اوراق مشارکت میگفتن که با تضمین سرمایه توسط دولت یا مثلا بانک، یا میاد چی کار میکنه؟ دولت میاد مجوز به شرکت‌های کارفرمایی میده که اینها چی کار بکنن، بیان و تضمین بکنن، یه مقداری مبلغی میگیرن و تضمین اصل سرمایه را اینها توی این معاملات انجام میدن تا اون بس رونق اقتصادی هم باشه. بنابراین یه روش کلی برای تمام این سرمایه ها برای تضمین اصل سرمایه همین شخص ثالث هست که بیا تضمین بکنه و مشکل و مورد فقهی هم نداره. یه بحثی هم آخره کتاب آوردن که بیشتر بحثه عملیاتی که توی خود بورس ارزان میتونن مراجعه بکنن اونجا، اون اصطلاحاتی که حالا توی بورس و اینها مطرح میشه توی این قراردادها میتونن ببینن. یه صلوات بر
حضرت
شما.
تو سودش که مشکل نمیدونم.